بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نمت نهم 23 تیر ماه 1400. استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. توی نمت نهم وقتی که شروع کرد به در واقع صحبت، قدم اول اینطور مطرح کرد که یک سری از انسان‌ها انسان‌های عارفی هستند که در جلابیب ابدان هستند، ولی روحشون متعلق به عالمی دیگر است. یه سری از انسان هستن، اینا توی فصل یک گفت این انسان ها این انسان های عارف هن. بعد جریان سلامان و ابصار رو مطرح کرد که بگه درجاتی برای عارف وجود دارد. بعد این رو تو فصل یک مطرح کرد، جریان سلامان و ابصار فصل دو مطرح کرد. بعد اومد گفت که خب مگه دسته های گوناگون انسان چی طوری هم؟ میگه سه دسته داریم. عارف، میگه شما که میگید عارف، میگه چند دسته دارید که شما میان میگید آقا عارف ها این طور هم؟ میگه سه دسته داریم: عارف، زاهد، عابد. بعد گفتن که تو فصل چهارم اومدن گفتن که مگر عارف ها زاهد و عابد نیستن؟ گفتن بله میشود باشن، اما زهد و عبادت آنها با زهد و عبادت زاهد و عابد فرق میکند. گفت فرق میکنه. اینا رو در واقع به مطرح کرد که یه سری از انسان ها انسان های عارفی هستن، تو جلابی به عبدانن، روحش متعلق به یه عالمی دیگه است. بعد فصل دو درجاتی داره. دسته سه شما عارف داری، چند دسته دیگه سالک داری؟ زاهد و عابدم داریم. خب زاهد و عابد بفرمایید، زاهد و عابد چی طوری هن؟ به چه سبک و سیاقن؟ میگه زهد و عبادت زاهد و عابد با زهد و عبادت عارف فرق میکنه. بعد میگیم که آقا عابد و عارف، عابد و عارف، عابد و زاهد، اینها چطوری هست؟ میگن معاملتون ما، به سبک معاملتون ما جلو میرن. بعد تو فصل پنجم یه بحثی رو مطرح میکنه، تو فصل پنجم یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه چگونه شده است، چطور شده است، چطور شده که ما در واقع به زاهد و عابد و عارف میرسیم. میخواد بگه به خاطر به خاطر شریعت و نبوت، به خاطر نبوت و شریعت که ما این گونه انسان ها رو داریم. شریعت و نبوت، شریعت و نبوت این سه دست انسان رو در پیش روی ما قرار داده. شریعت و نبوت یه طوری تابا ما میکنه که این سه دست آدم مطرح میشه. فصل پنجم بحث رو میکشونه به ضرورت و شریعت نبوت و کارایی ضرورت شریعت نبوت. قسم بگم جای فصل پنج کجاست؟ نهند کردی چی کار کرد تو فصل پنج؟ دست فصل یک و دو رسید به عارف، بس سوال کردیم مگه چند دسته هست که تو به عارف رسیدید؟ گفت سه دسته. گفتیم مگه عارف زاهد و عابد نیست؟ گفت آقا هست، زهد و عبادت تو این دستگاه متفاوت با باقی است. تو فصل پنجاه چطور شد رسیدی گفت به ضرورت وحی شریعت و نبوت؟ شریعت و نبوت یه طوری شده که ما رو به این سه دسته رسونده. الان ما میخوام بریم بحث بکنیم در مورد ضرورت وحی و نبوت. دقت کردی چی شد؟ حالا ما چند جلسه این مطلبی که الان خدمتون فایلش ها گذاشتیم یه بودن 3-4 جلسه ما سریع اینو بخونیم. بعد این متن، این متنی که میخونیم تو سیر تاریخیه، تو سیر تاریخی آقایون حکما تو ضرورت وحی و نبوت یه متن اساسی. همین متنی که این جلسه، این جلسه که نه، یه بودن یه 3 جلسه ما شاید معطل این فصل بشیم یا بیشتر تا بیام جمع و جورش کنیم. خب شریع از ظهور نبوت دیگه، نبوت وقتی که ظهور پیدا میکنه با شریعت ظهور، امین شریعت و نبوت اینه دیگه. خبر که میارن خبرش در قالب شریعت جلوه گر میشه یه چیز. خب متن رو نگاه کنید. پس اند کردید که چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ بله این چیزیست که حالا ما میخواییم روش زوم بکنیم و صحبت بکنیم. من سریع یک در واقع این جزوه، یه جزوه است که اگر بخوان سیر ضرورت وحی و نبوت تو فضای حکما بفهمید، من فارابی رو گفتم، ابن سینا رو گفتم، بعد ابن سینا رو گفتم، ملا صدرارم گفتم، یه سیر تاریخی یک من گفتم، اینا دلیل حکمیه بر ضرورت وحی و نبوت مطرح میکنن. این در واقع این چیزی که ما میخوام مطرح کنیم به درد مباحث کلامی هم میخوره، حالا یا کلام جدید یا کلام سنتی به درد این بحث هم میخوره. ضرورت وحی و نبوت، ضرورت وحی و نبوت به بیان حکمی، به بیان حکمی در آیه، در آیه 213 سوره بقره یکی از سلطان بحث نبوت، سلطان بحث نبوت تو المیزان زیل آیه 213 سوره بقره است. یعنی بهترین جا و مفصل ترین جایی که مرحوم علامه بحث کرده زیل آیه 213 سوره بقره است تو المیزان جلد 2 اونجا بحث کرده. اونجا خیلی زیبا چون که آیه، آیه رو زوم میکنه رو اختلاف، آیه زوم میکنه رو اختلاف، میگه ما یه اختلافی داریم قبلا نبوه، یه اختلاف داریم بعدا نبوه. اختلاف بعدا نبوه میشه بقیان بینهم، اختلاف قبل از نبوت باعث بود که سلام علیکم ماجرا رو بکشونه به چی؟ به اینکه نبی بیاید. یه اختلاف قبلا نبوه، یه اختلاف. تو سوره آل عمران هم نگاه کنید اختلاف بعدا نبوه رو میگه بقیان بینهم، اختلاف قبلا نبوه رو میگه ایراد نداره. بر رسالت از کجا شروع میشه؟ از زمان نوح سلام الله علیه، از زمان حضرت نوح. دقت کنید چی شد، نوح رو مطرح میکنه و علامه هم چنین اعتقادی دارن و چنین مطلبی رو تو المیزان میفرمن. اما مسئله سر اینه که این آیه خیلی باعث شده که روش بحث بکنن علامه و یک مستند استدلال حکما هم بر این مسئله وجود داره و منم تو سیر تاریخ کامل این رو تو این جزوه آوردم. ملاحظه بفرمایید. حالا اینجا چند این جلسه میخوام سر این بحث بکنیم تا مشخص بشه که چطوریه که عارف زاهد عابد داره مطرح شه. این بحث میتونیم ببخشید من دارم طولانیش میکنم چون میخوام وجوه مختلف رو نگاه کلامی شو بگم. اصلا این بحث میتونه به عنوان فلسفه یه عرفان عملی مطرح بشه. ببینید ما یه عرفان عملی داریم، یه فلسفه یه عرفان عملی داریم. الان جناب صدرا این وسط کار فصل 5 که داره مطرح میکنه در واقع داره یه بحث فلسفی عرفان عملی رو مطرح میکنه. دقت میکنید چی شد؟ یه عرفان عملی داریم، یه فلسفه یه عرفان عملی. خب یه عرفان عملی یه فلسفه. این فصل 5، فصل 5 میشه فلسفه عرفان عملی. وقتی که بخواید تو حوزه عرفان عملی عقلانیت به خرج بدید اینطور میشه فلسفه عرفان عملی. دقت کردید چی؟ یعنی اصلا چی میشه که به این دستبندی ها میرسین؟ چی میشه؟ اینها میشه فلسفه عرفان. نمط 8، نمط 8 میشه فلسفه عرفان عملی. نمط 8 که حالا نخوندیدم آقایون هنوز. نمط 8 میشه فلسفه عرفان عملی، فصل 5 میشه فلسفه عرفان عملی. توجه دارید چی عرض میکنم؟ این میشه همش فلسفه عرفان عملی. یعنی اگر شما فلسفه مضاف اینطوره دیگه، عقلانیت در مورد موضوع خاص، چی؟ عقلانیت در مورد موضوع خاص مفصل توضیح دادم، فلسفه‌های مضافه یه جدی دو سه جا توضیح دادم، نمی‌خوام اینجا وایسم توضیح بدم اصلا چند معنا داره، چند جور نگاه می‌کنم، اون سایز خودش اصلا فلسفه مضاف چیز خودش محل بحثه. ما آیا میتونیم فلسفه‌های مضافه بر اساس نمی‌دونم حکمت مطالعه تولید کنیم؟ اینو محل بحثه که اینجا نمی‌خوام توضیح بدم. اما مختصر شما عقلانیت وقتی در مورد عقلانیت در مورد هستی که به کار ببریم میشه فلسفه اولا، عقلانیت در مورد فقه که به کار برید فقه رو از بیرون که نگاه کنید یه علم ثانوی میشه فلسفه های علوم، فلسفه های علوم علم ثانویه. علم ثانوی یعنی چی؟ یه علم رو میذارن وسط از بیرون به اون علم نگاه میکنن. فلسفه یه علم عرفان عملی چیه؟ یا فلسفه یه عرفان عملی یا اضافه به پدیده یا اضافه به علم چی؟ عقلانیت در مورد یه موضوع خاص میکنه، در مورد عرفان عملی عقلانیت میکنه. لذاست که این فصل پنجم فلسفه یه عرفان عملیه و این فصل پنجم تو حوزه کلام جدید به اسم ضرورت دین یا نیاز به دین تو بحث کلام جدید اینطوری مطرح میشه، تو کلام جدید به عنوان نیاز به دین مطرح میشه تو یا ضرورت وحی اینجا مطرح میکنه، اما بیشتر تو نیاز به دین. یک امین قرائت حکمی میدونن این فصل پنجه، قرائت حکمی از ضرورت و نیاز به دین. توی کلام سنتی ما هم وقتی که نگاه بکنید، کلام سنتی ما که نگاه بکنید غالب متکلمینی که رفتن به سمت کلام فلسفی این استدلال مرسوم شد بینشون، این استدلال که الان میخوایم بخونیم از آقایون حکما مرسوم شد. یعنی شما قالب کتب رو که نگاه میکنین مخصوصا اون کتبی که رفتن به سمت کلام فلسفی این استدلالی که اینجا ما میخوام مطرح کنیم و مطرح کردن توجه میکنین. حالا من تو سیر تاریخش من دیگه کل فصل پنجه جاشت توضیح دادم که کجا و چیه اینا تمام، یعنی شما میتونید یه نگاه قشنگا منظم بنویسم که شما جلو چشمتون باشه، جاشه که نوشتم کجاست، میتونید به عنوان یه فلسفه یه عرفان عملی نگاش کنید، میتونید تو حوزه کلام جدید نسبت بهش ورود پیدا بکنید، تو حوزه کلام سنتی این رو اصلا در ضرورت نبوت آقای مرسومه همین استدلال میارن، تو بحث نیاز به دین همین استدلال میارن، ره یافته در واقع حکمی فلسفی یا همینطوری تعبیر میکنن و جلو میرن تو فلسفه یه عرفان عملی، تو کلام جدید، تو کلام سنتی این ها مطرح میشه. تو فلسفه حکمت عملی هم شما میتونید مطرح کنید، تو حکمت عملی این ضرورت نبوت بسیار مهمه، تو فلسفه حکمت عملی بسیار بسیار مهمه. یعنی چند جا میشه بحث میشه، حالا من کاری به جای دیگه هم چند جور به این بحث میشه نظر کرد و جلو رفت. حالا من بگذرم از این بحث دیگه، نگاه بکنه دیون جزوه را نه میگم فلسفه یه عرفان عمل، نه گفتم فلسفه. نه اون که میگیم فلسفه نمت 4 نمت 5 نمت 6 نمت 7 فلسفی، منظورم هستی شناسی. اینجا یه دونه فصل وسط کار به خاطر اینکه بحث نیاز شد که توضیح بده بو علی یه دونه فصل و بعد فصل بعدیش دوباره برمیگرده به بحث، دوباره برمیگرده بعد چون نیاز شد ضرورت وحی و نبوت و شریعت رو ثابت میکنه که جای زاهد عابد عارف مشخص بشه، بعد دوباره برمیگرده به بحث مقامات شروع میکنه گفتن. یه لحظه صفحه بزن جلو برید بعد از این فصل پنجم نگاه کنید، العارف یرید الحق لال شیئن غیره، یه همچی تعبیری داره. چی میگه؟ خب برمیگرده عارف، عارف رو داره میگه لال رغبتن اول رهبتن، یه همچه تعبیری داره. خب بعد یه دفعه میبینید فصل بعدی چیه؟ اول درجات حرکات العارفین ال اراده، بحث شروع کرد. یعنی یه فصل فلسفه یه عرفان عملی به این معنی که برمیگرده و یه توجیه مطرح میکنه و جلو میره. نه این بحث ضرورت تو بحث عرفان عملی، نه تو بحث عرفان عملی جا نداره که، جاش اینجا واس. یعنی این فصل پنجم عرفان عملی نیست، فلسفه مبادی عرفان اولیه. حالا مصطلح چیزیش الان مبادی بگیم. ملاحظه بفرمه. در ضرورت نبوت من از رو جزوه گزارشوار میخونم که بحثمون طولانی نشه، چون که اگه الان میخوام زیادم جا بمونم نمیشه. تو ضرورت نبوت دوتا مسئله رو باید در واقع از هم دیگه تفکیک کرد، یکی بحث ضرورت وحیه، یکی مسئله یه وجود نبیه. این دوتا با هم فرق میکنه. یه ما میگه آقا وحی، یه ما میگه الا و لابد برای این وحی نبی. این دوتا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. این تو کلمات و کما و متکلمین در واقع زیاد مشاهده نمیشه، ولی اگر ما یه تفکیکی داشته باشیم کمک به بحث میکنه. اما این که آیا نبوت ضرورت داره یا ضرورت نداره بین آقایون دعواست. تو وحی و نبوت چند نظر وجود داره. یه ادقال اصلا به امکان نیستن، معتقدن که نبوت یه امر ممتنع و محاله. براهمه یه هندیس ها، افرادی مثل احمد ابن اسحاق، محمد ابن زکریا، اینا چه نظری دارن که من تو پاورقی آدرسش رو دادم. ادهی هم قائل به ضرورتن، همه یا آقایون قائل به این هستن. یه ده هم مثلا قائل به امکانن، از جمله کسانی که قائل به امکان غزالیه. اما تو کتاب معارج القدسش از طرق مختلف بر وجوب رسالت برهان قائل میکنه، ولی مثلا تو کتاب علی اقتصاد فل اعتقادی ضرورت به صدر رو نفی میکنه. فخر رازی هم تو کتاب مواصل مشرقی قول حکما رو به وجوب نبوت نقل میکنه، ولی تو موقعیت متکلمانه خودش که قرار میگیره نبوت دیگه ضروری نمیدونه. تو موقعیت متکلمه، متکلمی که قرار میگه تو ال ال اربعین، ببینید اینو بدونه. فخر رازی دو تا ظهورات مختلف داره. مثلا تو کتاب المباحث المشرقیه به عنوان یه فیلسوف جلوه کرده، ولی مثلا تو کتاب ال اربعینش به صورت یک متکلم جلوه کرده. مثلا تو کتاب مفاتیحش کلا به صورت یک متکلم، به خاطر همینطور طعنه میزنه، همینطور طعنه میزنه. یعنی به قول حضرت طلعه حسن زاده یه جا میفهمم که اگر اگر در واقع فخر بود و کتاب مواصل مشرقیه، ما میگفتن عجب فلسفه امین، چقدر قشنگ فلسفی حرف میزنه. دقت میکنید؟ لذا موضع چند موضع داره، چند تا موضع داره. فخر رازی یه موضعی داره که تو مواصل مشرقیه ظهور میکنه. مواصل مشرقیه اگر کسی بخواد شفا رو بفهمه، بسیار بسیار مواصل مشرقیه بهش کمک میکنه. دقت میکنید چه شد؟ دو تا کتاب به شفا کمک میکنه، یکی کتاب از تحصیل بهمنی، یکی کتاب المباحث المشرقیه یه فخر رازی. این دو تا کتاب از تحصیل بهمنی. خب من یه قدم برم عقبتر از بو علی، ضرورت وحی و در نگاه فارابی بگم. بعد وقتی که نگاه میکنه میبینیم که این استدلال پردازشه، این استدلالی که بو علی مطرح کرده یه نوع پردازش استدلال های فارابیه. دقت میکنی؟ یعنی روش کار کرده و پردازشش کرده و این استدلال طوری مطرح کرد که دیگه تو طول تاریخ حکمی ما موند. تو طول تاریخ حکمی ما این استدلال که تونم فصل پنجم میخوام بخونی موند. سری ضرورت وحی در نگاه فارابی من بخونم. پس نظمی که ما توی کلمات فارابی، تو کلمات بو علی، تو ضرورت وحی نبوت و رسالت میبینیم، اون نظم رو تو کلمات فارابی نمیبینیم. فارابی هم تو کتبش بیشتر از این جهت مطرح کرده، به عنوان یکی از مبادی حکمت عملی مطرح کرده. تو کتبش بیشتر به این سبک و سیاق مطرح کرده. خب ما چند تا گام باید برداریم تا نظره و نگاه جناب فارابی رو بفهم. یک گام اول، هدف از وجود انسان رسیدن به سعادت نهاییه و انسان هم تو ابتدای کارش که در واقع برخوردار نیست و باید کسب کنه و به دست بیاره. که سعادت اولیش تو دنیا حاصل میشه، لذا که اینا رفتن به سمت حکمت عملی. حکمت عملی به خاطر اینکه لااقل سیاست مدن یه مدینه فاضله ای رو ترسیم کنن، آقایون حکما آیین حکما یه مدینه فاضله ای رو ترسیم کنن که با تصویر مدینه فاضله بتونن دنیاشونو بدارن. از یه طرف یه کمال سعادت آخری هم مطرح میشه که این تو آخرت مطرحه دیگه، تو دنیا به اون سبب مطرحه. نتیجه خوب زندگی کردن در دنیا میشه نتیجه میشه خوب زندگی کردن در آخرت. اما انسان وقتی که میخواد، این نیست که همون اول کار این سعادت ابتدای کار براش حاصل باشه، اینو باید بره به دست بیاره. لذا بهترین طرحایی که ما تو مدینه فاضله میبینیم از فارابیه و باید نسبت حکمت عملی که و فلسفه مدنی اجتماعی و اجتماعی بو علی رو ملا صدرا را از فارابی ما در واقع رصد کنیم، چون خیلی الهام از فارابی گرفته. لذا انسان باید تو این دنیا طوری زندگی بکنه که بتونه کمال خودش رو پیدا کنه، سعادت خودش رو پیدا کنه و راه رو برای اون سعادت آخر هموار بکنه. و کمال اولیش هم این است که انسان تو بعد عقل عملیش به یه فضیلت هایی دسترسی پیدا کنه که آروم آروم تحصیل کمال آخر براش بشه، چون در واقع اون سعادت آخرش و اخیرش و کمال اخیر و آخرش موقعی است که از بدن جدا بشه بره تو اون دنیا و این عقل فعال دستگیری میکنه و دستش رو میگیره و به سعادت میرسونه. بله، چون نهایت سقفی که اینها تصویر میکردن عالمشون عالم عقل بود نهایت تصویر سقف انسان تا عالم عقل میدونستن، عقل و نفس و طبیعت. پس موقع گام اول چی شد؟ گام اول انسان باید به این سعادت نهایی برسه و این سعادت و کمال ابتدای کار نداره و باید با اکتساب برسه. اینو تو کتاب فصول منتزعه آدرس دادم صفحه 46 و 47 مراجعه کنید. گام دوم، خب حالا انسان چون باید به سعادت برسه، خب قبل از اون باید سعادت رو بشناسه و اون رو نسب العین خودش قرار بده و باید بر اساس شناختی که از سعادت داره باید عمل کنه. ولی عمل برای رسیدن به سعادت متفرعه بر شناخته، یعنی اون اعمالی رو که انسان به سعادت میرسونه انسان باید اون را بشناسه. این گام دوم. گام سوم که اشتباه نوشته شده، به خاطر همین گام سومی که اینجا باید مد نظر قرار داد اینه، انسانی که به طور فردی نمیتونه زندگی خودش رو مدیریت کنه و یک مدنیت به طبعی براش وجود داره، خب این انسان لازمه که توی اجتماع زندگی کنه. اما هر اجتماعی نه، یه اجتماعی که محوریتش بر سعادت باشه. چون ببینید قالب آدم ها رو ما نمیتونیم بیان بگیم که قالب و توده مردم اگر یه جامعهشون جامعه سالم نباشه اینطور نیست که سالم بمونن. چون از یه طرف انسان به طور جبلی و فطری دنبال سعادت میگرده، به خاطر همین نیاز به زندگی اجتماعی، مسکن گزیدن و مأوا گزیدن و داشتن در کنار هم نوعان خود انسان یه نیاز طبیعی انسانه، یه نیاز فطری انسانه. به خاطر همین اینجا رو بهش میگن انسان مدنیه به طبعه. چرا؟ چون نیاز داره که کنار هم نوع خودش باشه. حالا این مدنیه به طبع، آقایین دعوا دارن که به طبع یعنی فطری یا بلاسترار، من الان بلاسترار قائله. انسان یه حیوان مدنیه، فرقش با باقی حیوانا اینه. به خاطر همین اجتماعی بودن فطری انسانه، نیاز انسانه و انسان به یه فطرتی آفریده شده که در واقع به صورت طبیعی نیازمند مدنیت و اجتماع انسانی باشه. اصلا طوری در واقع آفریده شده که الا و لابد اگر خواست به سعادت برسه اجتماعی باشه و انسان نیازمند به هم نوعان خودش هست.
چطور در یک اجتماعی نباشه
تنها؟
نمیتونه به سعادت برسه.
آقایون میگن نه، اینا تو کلمات بو علی ما بیشتره جونن. چرا اینا سب کنه جلو ترم هست بعد همین آقای میدن که سعادت الا ولا بود. بعد اگر نظریات حکمت عملی آقای اینو پیگیری کنید که یه چیزی بسیار عجیبی میفرمان که میفرمان الا ولا بود، الا ولا بود سعادت رو تو فضای اجتماعی باید پیگیری کنید. یعنی شما به هیچ وجه نمیتونید، یعنی اون چیزی که شما میگید، اون چیزی که شما داری میگید آقا یکی تک و تنها مثلا نهایت الان توی یه قاری، یعنی میدونم یه ارتزاقی کنه میگن نه راه سعادت برش بسته میشه. بله بله اجتماع خیلی قلیز، حالا هرچه تو الان خیلی با مواسط مترقی ترش کردن تو حوزه فلسفه تاریخ که راه اینه و به خاطر همینه که نگاه هایی مثل مرحوم امام این هم جالبه تو این زمینه. حالا بگذاریم جلو تربه این میپنشون آقا این پرداختن که چرا انسان الا و لابد مدنیه به ترس، میگه نمیتونه زندگی کنه، میگه تو نمیتونه جلو برید، الا و لابد یکی باید باشه که چهار تا نیاز تو رو برطرف کنه، چهار تا نیاز تو رو باید برطرف بکنه. یعنی نیاز تو الا و لابد. مرحوم علامه میگه که دو نظر هست اینا این دعوا دارن، یه دسته میگن انسان مدنیه بل استراره، یه دسته میگن انسان مدنیه بل طبعه. مدنیه بل استرار نظر علامه طباطباییه، میگه طبیعتا اینطور نیست، فطرتا اینطور نیست، ناچاره نمیتونه تأمین کنه. همین تصویر ماست دیگه، همین تصویر ماست. اصلا باید ببینیم که اون تنهایی که داریم الان تصویر میکنه، اصلا تصویر ما داریم واقعا؟ همین ثبوته یه چنین مسئله هست که شما میفرماید؟ یعنی چی که شما دارید میفرماید اصلا ثبوت داره؟ نه مدنیه به طب میگن آقا طبیعی و فطری انسانه، اصلا کشش فطری داره. اینجا کششش کشش طبیعیه، اینجا کششش جبریه. یعنی ناچاره به این نظریه مدنیه بل استرار، به این نظریه ناچاره، مجبوره، چی کاری از دستش برمیاد که حال تو عرفان اجتماعی باید بحث کرد. حالا اونش سرج خودش بودن، یه عده که عزلت داشتن و چی جا بودن، ولی ما نهله های مختلف عرفانی داریم، اینه یه جای دیگه بحث باید بکنم، اینجا جاش نیست. خب ببینید انسان گام سومی که این انسان باید به سعادت برسه، سعادت نداره، این سعادتش تو اجتماع حاصل میشه چون مدنیه به طبعه. اینجا هم گفتیم از زبان خود فارابی اینا گفتیم آقا نیاز به زندگی اجتماعی در دو جهته، یک برای رفع ضروریات و نیازهای اولیه زندگی، تهیه غذا، پوشاک، مسکن، که اگر اصلا برای این نیازها برآورده نشه اصل بقای وجود انسان تو معرض خطره. دومین چیزی که هست که حالا این رو میگه برای حصول وجه بهتر زندگی، اگر زندگی اجتماعی مشارکت جمعی در میان نباشد زندگی به وجه مطلوب نخواهد بود و کمال نهایی او حاصل نمیشه. تو سیاست مدنی صفحه 73 نگاه کنید، تو پاورقی شماره 9 ملاحظه بفرمایید، تو پاورقی شماره 9 که اونا در ذیل گام سوم ما گفتیم نگاه بکنید، المدینه قد تکون ضروریه و قد تکون فاضله. مدینه دو دست مدینه داریم، یه مدینه ضروری داریم یه مدینه فاضله داریم. اما المدینه ضروریه، اما مدینه ضروریه چیه؟ فهیلتی انما یتعاون اجزاها علی بلوغ ضروری، اجزا این مدینه کار میکنن رو هم دیگه برای اینکه برسن به ضرورات زندگیشون. فیما یکونو بهی قوام الانسان و عیشو و حفظ حیاته ای، فقط که قوام انسان باشه، معیشتش به چرخ حیات داشته باشه. عمل مدینه الفاضله، اما مدینه فاضله و یکونو به یتعاون اهلها علا بلوغ افضل الاشیا التي بها یکونو وجود الانسان و قوامه و عیشه و حفظ حیاته. میگه مدینه فاضله و مدینه است که کمال تو تون جامعه تامین بشه، کمال تو تون جامعه تامین بشه و به پیش بره. لذا وقتی که نگاه میکنیم تو سیاست مدنی صفحه 73 میگه آقا چرا انسان زندگی اجتماعی میخواد؟ اولا رفع ضرورات، ضروریات و نیازهای اولیه زندگیش، دوم برای حصول وجه بهتر زندگی، که اگه زندگی اجتماعی نباشه، اگه مشارکت جمعی نباشه، این زندگی زندگی به وجه مطلوب نیست. اگر انسان تنها باشه فقط میتونه یه بخشی از نیازهاشو برآورده کنه و به همون بخش اندازم بخشی از کمال نهایی خودشو به دست میاره، ولی حصول همه کمالات از دیدگاه فارابی متفرع بر بگید تامین همه نیازشه. حالا اگر این انسان بخواد به کمال اقصا برسه، به کمال نهایی برسه، همه کمالش و دسترسی به کمالش همش متفرع بر این است که اجتماعی باشه، تو اجتماع زندگی کنه، از کمک دیگران هم بتونه بهره لازم رو ببره. حالا اون جامعه‌ای که بیاد محوریت خودش رو بر سعادت بگذاره و کمک کنه که انسان ها به سعادت برسن، این جامعه رو میگن جامعه مدینه فاضله. جامعه فاضله، جامعه فاضله کدوم جامعه است؟ جامعه فاضله اون جامعه ایست که اجتماع گروهی از انسان ها که سعادت حقیقی انسان رو شناخته و بر رسیدن به اون اجتماع کرده و تعاون همکاری بر اون مسئله دارن. هدف اجتماع در مدینه فاضله رسیدن به سعادت نهایی حقیقی انسانه، یعنی بتونه از بدن رها بشه، شکوفایی عقلانی پیدا کنه. مدینه فاضله اون مدینه است که تو سیاست مدنی صفحه 96 سعادت حقیقی رو بشناسن، اولا راه رسیدن به سعادت رو هم بدونن انسانیان و میدونن که سالسن چه افعالی رو باید انجام بدن تا به سعادت برسن، از چه افعالی باید پرهیز کنن و میان رابعن چیکار میکنن، به اون عمل میکنن و به پیش میرن. تو سعادت مدنیه میگه، نه همه حرفه که دارم زم از فارابیه. سعادت اگر انسان بخواد سعادت پیدا کنه تو اون جامعه که اهل اون سعادت رو نمیشناسن، حتی به ذهن اونها هم خطور نکرده که سعادت چیست، و طوری هستن که اگه با اونها با سعادت در مورد سعادت باشون صحبت کنه اصلا اقبالی نمیکنن، اصلا نمیفهمن و خیرات حقیقی رو گذاشتن کنار، خیرات ظاهری رو هدف غایتشون کردن. این جامعه جامعه فاضله ای نیست، این جامعه جامعه مدینه فاضله نیست، یعنی اومدن اصلا سعادت رو نمیشناسن. شما همه هم چیزی که الان مدینه فاضله که الان به توهم ترسیم شده. این گام سوم. گام اول پس این شد که انسان باید به سعادت برسه، این سعادت سعادت در اختیارش نیست و باید کسب بکنه، و برای اینکه کسب کنه باید اونو بشناسه، و برای اینکه اون بشناسه و بشناسه تا عمل کنه، برای اینکه بتونه اینا رو خوب بشناسه و بتونه عمل بکنه باید الا و لابد اجتماعی باشه. گام چهارم، گام چهارم اینه که با توجه به تفاوتی که انسان‌ها دارن دو تا مسئله هست. انسان ها نمیتونن همه اون چیزایی که دخیل در سعادتشون رو بشناسن. هنر شناختن تمام حوزه‌های سعادت رو ندارن و نمیتونن که اون چیزی رو که میدونن انجام بدن. به خاطر همین باید در واقع برای دانستن اموری که عملشون به سعادت در سعادتشون اثرگذاره هدایت بشن و به انجام اونها وادار بشن. ضعف خود انسان منظور این است که باشه تو ادامه میگم، چون این تو کلمات چیز خیلی بهتر واضح تر معلوم میشه. گام پنجم اینه، خب این جامعه معارف میخواد، این جامعه قانون میخواد تا سعادتش تامین بشه. خود این مردم هم قدرت توانایی و قدرت و توانایی بر تأمین شناخت و عمل به اونها رو ندارن. حالا یه عده باید باشن که الا و لابد بیان این قوانین رو مطرح کنن، بیان کنن، این معارف رو مطرح کنن، اونها رو در بین مردم اجرا کنن. اینجاست که این جامعه رهبر میخواد، باید کسی باشه که از نظر معرفت و عمل اینا رو ارشاد کنه، اینا رو رهبریشون کنه. اما رهبر اون کسی باید باشه که بتونه از حقایق آگاه باشه، ملتزمه به عمل اونها باشه. پس بنابراین هر کسی به مقدار آگاهی و التزام شأن رهبری و ریاست بر افراد پایین‌تر خودش داره. کسی که از آگاهی و التزام برخورداره در واقع میتونه و آگاهی مطلق داره، التزام مطلق داره، این میتونه به همگان ریاست کنه، این میتونه فرمان روای مطلق باشه. اینمش میگه رئیس اول. بعد فارابی همینجا میگه، میگه منظور رئیس اول همون نبیه، رئیس اول همون نبیه. آقایون حالا من فرصت دیز، اگر انشالله بعد از دوره یه اشارات این که تمام میشه یه 15-16 تلسش ما برای شما حکمت عملی میذاریم، بعد در واقع حکمت عملی که گذاشته میشه حرفای فارابی رو خدمت شما میگیم. غالبا حالا اسمی میبرم، غالبا حرف فارابی رو بد فهمیدن، غالبا بد فهمیدن. حالا نمیدونم، حالا بعد اگر یه موقع خودم خدمتتون گفتم بدون میگم که کیا. حالا مثلا کتاب می‌نویسن در مورد ولایت فقیه می‌نویسن، یک کس کسی که رد می‌کنن فارابی، میگه فارابی قائل نیست که فقیه باید ولی باشه، میگه فیلسوف باید ولی باشه. اصلا فیلسوفا نفهمیدن تو کلمات فارابی، دقت می‌کنی چی شد؟ فیلسوفی که در واقع مطرح می‌کنه اصلا نفهمیدن، و من میگم که ها اصلا ایشون داره میگه که این در واقع حکومت حکیمان نه حکومت فقها. بعد میگه که این تمدنی که شما دنبالش هستید، آقایون فیلسوفا دنبالش هستن، یه تمدن عقلی فلسفیه، نه تمدن در واقع اسلامی. تمدن اسلامی بر ولی فقیه، ولی اون تمدنی که اینها دنبالش هستن مثل فارابی مدین واسه تمدن عقلی فلسفیه. آقایون تو کتابشون مفصلا رد کردن فارابی رو، ولی من نمیدونم کدوم متنشو خونده. خب خیلی موقع معلوم نمیشه که متفرره بر سعادت هست یا نه، سعادت برش متفرره هست یا نه، نمیتونن نسبتش با سعادت حقیقی انسان دقیقا مشخص کنن. اینجاست که نیاز فقه معلوم میشه، نیاز به نبی معلوم میشه. نبی باید از حقایق آگاه باشه، این بشر عادی نمیتونه اینطور از حقایق آگاه باشه. التزام یعنی اون چیزی رو که میدونه عمل کنه. التزامان هست، بله بله، اون وادار کردن کم تر بهش پرداختن، اما هست تو کلماتشون، لابلا کلماتشون هست. بعد میگن جامعه باید درست کرد، و تو جامعه که درست کرد، بعد بعضیه که خاطی هم باید تنبیه بشن، بعضیه که خاطی هم باید تنبیه بشن، و اینو الا ولا بود حکومت میتونه تنبیه کنه. افراد اگر بخوان هر کدوم همدیگه رو تنبیه کنن که جامعه به در واقع اختشاش کشیده میشه و خراب میشه جامعه، و بعد میگه الا ولا بود حکومت، بعد یه بحث داریم، اول بر ضرورت حکومت، اولا ثانیا بر ضرورت حکومت نبی. الا ولا بود نبی باید حکومت کنه، مگر نه نمیشه. یه کلیپی چند روز پیش میدیدم، حدودا 4-5 شب پیش میدیدم، یه کلیپ درست کردم، اینقدر زیبا سکولاریسم اینقدر زیبا توضیح داده بود، اینقدر زیبا توضیح داده بود که اگر شما در واقع گوش بدید، در واقع احساس بکنید واقعا اصلا باید سکولاریته باشه، و تا خیلی چیز ما یه ما سکولاریزه نشه، ما نمیتونیم به پیش بریم، و اصلا دخالت این شکلی دین، دخالت این شکلی نبی یه چیزی کاملا بی‌معناست. به قدر زیبا توضیح داده بود که یعنی هر کسی که اولین بار مواجه با این بحث میشد، من قاعدتم حقو بهش میدم که بپذیره، که چقدر حرف قشنگی، مثلا همه در برابر قانون یکسانن. حالا تو میخوای یهودی باش، میخوای مسیحی باش، میخوای مسلمان باش، هر چی میخوای باش باش، چرا شما باید دنبال این باشی که در واقع یه حقی رو به دنبال این الا ولا و بگی زندگی ها الا ولا و بر اساس اون دینی که من دارم باید مدیریت بشه؟ یه کار کنید آزاد بشیم، یه کار کنید آزاد بشیم، و این یه خودخواهی و یه منفعت گرایی و منفعت خواهی من و توه که دینم رو بخوام الا ولا بود بیا میگم که سرایت بکنه. نه نه، بذارید همه به یک نحوی یک حریتی داشته باشن، و این دخالت نه. خیلی زیبا توضیح داده بود تو کانال، یک از کانال یه چیز میگفت قشنگ میگفت، از او بر قشنگ میگفت. بله اون همون جمله که اون آقا گفت که مردم رو بهش زوری نمیرن، این آقا یه جمله گفت که نفهمید داره چی میگه، توجه میکنی چی شد؟ بله یه جامعه، یه جامعه کسی رو به امین در واقع کسره زوری به بهش میگن لازم نیست که من تو رو زوری به بهش بدم، ولی اجازم نمیدم تو کاری بکنی تو جامعه که کسانی که میخوان برسن به بهش یا میخواد تبیین بشه که برسن به بهش تو مخلشون باشی. من اینم اجازه بد نمیدم. بله همه دارم میگم لزومی نداره زو. بله سلب اختیار نمیشه، ولی تو فضای اجتماعی اجازه اخلال اجتماعی بد نمیدم. وادارش کن نه، منظور زاین اینه که فضای اختیار انتخاب رو باز میگذارن، نمیذارن اخلال اجتماعی تو وارد کنی. باید اخلال به خاطر ما پولاریسم فرهنگی رو قبول میکنیم، دقت بکنید، ما قبول میکنیم آقا باشه مثلا الان خیلی از کسا باشن تو جامعه حتی ممکنه به اعتقادات ما هم اعتقاد نداشته باشن، ولی اجازه هم ندارن که ولی اجازه هم ندارن اخلال اجتماعی وارد کنن. شریعت بر اساس حاکمیت، حاکمیت هم حاکمیت دینی، بله لذاست که این یه چیز خیلی واضح و روشنی، خیلی واضح و روشنی. قانون های مختلفی که تو کشورهای مختلف مثلا برای فیلترینگش دارن، برای نوع حجابش دارن. من یه موقع یه کتابی میخوندم قانون هایی که برای ورود به دانشگاه مثلا بلژیک گذاشته، فرانسه گذاشته، مثلا اون رو نوشته بود که مثلا به هیچ وجه مثلا فلان میزان نباید مثلا با دامنی که میخوای وارد باشی کوتاه، این مقدار کوتاه باشه، من اجازه ورود بد نمیدم. میبینم چی چرا؟ چون هر چیزی اخلال وارد میکنه، یه چیز ذاتی بشره. حالا بر اساس هدف و قایتت باید بیان مشخص کنی که چی اخلاله چی اخلال نیست. وقتی که حاکمیت حاکم دینی میشه بر اساس اهدافش میاد معلوم میکنه که آقا چی برای من اخلاله چی برای من کمک کاره. این مسئله مهمه، همه جا این مسئله رو دارن، همه جا این مسئله رو دارن. لذاست که بر اساس فضای سکولاریتی که تو غرب هست، اگر خیلی جا مثلا آقا تو بخوای آزاد باشی بر اساس فضای دینی، مثلا یه حجاب من قانون من حجابی که داره میده، خب میگه من مخل قانونمه، مخل هدفی است که من دارم ترسیم میکنم تو نظام حاکمیتیم، توجه میکنی چی شد؟ مخله. خب چون مخله من نمیذارم تو حجاب داشته باشی، منع قانون حجابه نمیدونم تصفیم فکر کنم کردن تو امین چیز فرانسه در واقع. خب آقا میگه من هدفم اینه بی خود تو حجاب داری. خب چی طور یه عده رو امین در واقع از دید ما که اونا میگن ما حقیم، از دید اونا رو باطلشون اصرار دارن، ما به حقمون که میرسیم میگیم نه زوره که چرا میمیرید بهش، کسی قرار نیست زوره که بری بهش، تو بهشت از من نگیرم نمیخوام تو رو ببرم بهش. تو این استدلال فارابی از سعادتی که به جامعه و قانون میرسه میگه ما به خاطر سعادت قانون میخوایم، ما به خاطر سعادت جامعه میخوایم. میگه انسان به دنبال سعادتشه و سعادتش تو جامعه و اجتماع پیاده میشه، اما هر جامعه ای نمیتونه تأمینگر سیاست باشه. جامعه ای چنین هنری داره که محور خودش سعادت قرار بده، ولی جامعه در واقع اون جامعه ای که خودش میتونه محور سعادت قرار بده اینه که بیاد معرفت ها و اعمالی که در راستای سعادت رو در دستور کار خودش قرار بده. حالا اون کسی که میتونه، پس ببینید اینطور شد، فارابی داره میگه که انسان باید به سعادت برسه، حالا انسانی که باید به سعادت برسه جامعه میخواد، انسانی که میخواد به سعادت برسه قانون میخواد. سعادت مد نظر قرار میده، سعادت که مد نظر قرار میده قانون میخوام، سعادت که مد نظر قرار میده جامعه میخوام. حالا پس جامعه ای میتونه کمک کار سعادت باشه که محورش سعادت قرار بده، یه سری چیزا رو بشناسه، سری اعمالو بشناسه، یه سری حقایقو بشناسه. حالا اون کسی میتونه یه چنین جامعه ای شرط تشکیل بده و محور یه چنین جامعه ای قرار بگیره که انسانی باشه که با حقایق عالم بتونه ارتباط برقرار کنه، حقیقت‌های معرفتی دستش باشه، حقیقت‌های عملی دستش باشه. میگه اون کسی که میتونه حقیقت‌های معرفتی یا عملی دستش باشه اون رئیس اوله. این فارابی به خلاف استدلال ابن سینا که میخوام مطرح کنیم اصالت و موضوعیت به دنیا و جهات اجتماعی نمیده، اصالت رو میده به سعادت حقیقی. میگه انسان یعنی من دو سه کلمه بگم دیگه آروم و عرضمونم تمام بشه. این انسان میخواد به سعادت برسه، سعادتش جامعه میخواد و قانون میخواد، جامعه بر محور سعادت میخواد. حالا جامعه بر محور سعادت با انسان عالم به قوانین و حقایق، انسان عالم به حقایق و قوانین تنها از میان انسانها، از میان انسانها اونو در واقع اون کسیست که نبی باشه و از جانب خود خدا باشه. و میگه که پس بنابراین ما نبی میخوایم، ما نبی میخوایم چون سعادت میخوایم، سعادت جامعه و قانون میخواد، جامعه و قانون بر محور سعادت باشه، این انسان عالم به قوانین میخواد، انسان عالم به قوانین. انسان ها به طور عادی این طور نیستن، به طور عادی این طور نیستن، توانمندی ندارن، جهل دارن، مشکل دارن، نمیتونن حقایق رو بفهمن، پس باید یه انسانی باشه که دستگیری کنه و بیاد جامعه درست کنه. یعنی اصلا این خیلی هم جالبه، یعنی همون اول استدلالی حکیم، استدلال حکیم استدلال تمدنیه، استدلال حکیمی استدلال اجتماعیه، این خیلی مهمه، یعنی داره این طوری داره فکر میکنه.
چرا
خودی پیام برام مثلا اینقدر چلنشینی داشتم؟ چلنشینی میگه با اجتماعی بودم فرق میکنه، چیز داره، میگه تهافت داره.
نه حالتی که مثلا برشون بخواد مستعادت دست بده، این اون حالتی بولده تو زمانی مثلا حضرت میگه
چون این هم اینا
میره اونجا تنها میشه،
یه جا تنها بشه با اینکه رسالتش اجتماعی بشه فرق میکنه. اون به خاطر اینه که میگه آه مثلا اون اگرم تنها، یه نلکه فی النهار صبح هم طویلا، اما ان لک فی النهار صبحا طویلا کار اجتماعی میخواد بکنه، ولی می ان ناشط اللیل ای اشد وطن و اقوام قیلا، آدمو خلوت باید داشته باشن، ولی خلوت داشتن به معنی نیست که منافات با حوزه اجتماعی داره. لذا جهاد رو تو چی برد نبی ما کرم؟ تو روحانیت، با جهاد تفسیر کرد روحان، لا روحانیت فل اسلام، بعد گفت روحانیت من تو دل جهاد پیدا کنید. روحانیت و عزلت فرق میکنه، این دو تا رو با هم فرق بگذاریم. روحانیت میخواد اصلا کلن از درایه نو سبکه، اما عزلت و خلوتی که هست نه، خلوت تقویتگر حوزه اجتماعی. و الان هم آخون اگر پشتوانه قوی نداشته باشه و خلوت های قوی نداشته باشه کار نمیتونه انجام بده که. اینقدر آدم ها باید خلوت های قدری داشته باشن که بتونن کار اجتماعی ها، و غالبا هم شکست میخورن، اما این که خلوت ندارن، غالبا 99% شکست میکنن، خلوت ندارن، فکر کنن بزنیم به دل اجتماع کار حل میشه، اینکه نمیشه که، غالبا شکست میخورن، تو دل اجتماع شکست میخورن و حتما کم میارن، حتما کم میارن. مگه میشه خلوت نداشته باشه؟ اما سعادت جامعه و قانون، جامعه و قانون بر محور سعادت، جامعه و قانونی بر محور سعادت که انسان ها عالم به قوانین و حقایق بشن، انسان ها به طور عادی اینطور نیستن، یه انسان هایی باید بشن که جلو برن. حالا لذاست که من چون اینم خواهم تمام کنم، آدرس شم دادم، مفصلم دادم، تو پاورقی هست، کتاب سیاست المدنی صفحه 89، کتاب المله صفحه 44، کتاب آراء اهل مدینه فاضل صفحه 122 تا صفحه 126، فصول منتظر صفحه 39 تا 47، استدلالش تیکه تیکه کردم، توضیح دادم، تو ورقه هست، خیلی اما مختصر مفصل نیست. این نگاه فارابیه. حالا بریم، حالا من اینو گفتم تو وارد ابن سینا بشم، اینو سری گفتم تو وارد ابن سینا بشم، ضرورت وحی از دیدگاه ابن سینا. بعد این حرف ملا صدر را میخونم، چون ملا صدر ذیل فکر بو علی داره میاندیشه، اونم بعد میخونم. بس فارابی سری گفتم، فارابی رو چون نمیخواستم رو فارابی وایسم، سری گفتم این چیزیه که فارابی تصویر میکنه، چیزیه که فارابی تصویر میکنه به این شکل که سعادت، سعادت جامعه و قانون میخواد، جامعه و قانون بر محور سعادتت، جامعه ای بر محور سعادت که انسان ها به قوانین و حقایق و سعادتشون آگاه باشن، انسان ها به طور عادی اینطور نیستن، پس باید یه با یک جایی در ارتباط باشن، نبی باشه، نبع عن الله، خبر بده از خدا. لذا که رئیس اول باید بیاد به من میگه، اینا میگه رئیس اول، نبی رو میگه رئیس اول که باید بیاد تو جامعه، طبقه طبقه میکنه حاکمیت ها. این نگاهی است که در واقع فارابی داره خیلی سریع ازش گذشته. بو علی رو یکم بیشتر وای میسن، چون بو علی رو میخوام نمته فصل 5 توضیح بدم، بیشتر وای میسن تا روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. آقای من یه نکته دارم عرض کنم خدمتتون. بله.
حالا اون رو بر فرق امام و نبی رو نمیشه.